قطب الاختاب مثلا علی ابن ابی طالب
بله.
هست، ممکن اینها خیلی هاشون خودشون رو به حضرت علی هم منصوب کنن یا به دیگر بزرگان دین ممکن افرادی خودشون رو منصوب کنن، ولی ملاک در واقع اطاعت از رفتار اونهاست و سیره اونها، نه اینکه در زبان اونها رو به عنوان قطب یا به عنوان الگو معرفی کنن و در عمل کاری غیر از اون انجام بدن.
هرچند که اون انتسابات هم از نظر تاریخی و سندی مشکلات زیادی داره، انتساباتی که معمولا اقطاب صوفیه خودشونو به امام عسکری یا به امیرالمومنین میرسونن، استدلالای اونها هم جای مناقشه است که حالا زمان بحث این موضوع نیست.
نه، حالا غیر از اون انتسابات گاهی در گفتارشون از محبت بزرگواران دم میزنن، صرف دم زدن از این محبت کفایت نمیکنه و به فرموده خود قرآن که میفرماید که این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، یعنی تبعیت باید باشه، اون دم از محبت بیهوده زدن خیلی مشکلی رو حل نمیکنه و درمان این مسئله نیست. خب اجازه بفرمایید بخشی رو در این زمینه بشنویم و در ادامه باز هم خدمت شما باشیم.
اولی مطلب اینه که خب اگر که ما بحثمون درباره معنویت های نوظهوره یا اونهایی که جریان هایی که مدعی معنویتند، گاهی هم حالا اسم خودشون رو عرفان میگذارن، آیا اصلا عرفان رو باید با شاخصه و با معیار و ملاک عقل بسنجیم یا اصلا بحثای معنوی و عرفانی و اصلا ملاک ارزیابیش چیز دیگریه؟ خب فلسفه رو با عقل میسنجیم، اندیشه با عقل بررسی میشه صحت و سقمش درسته یا نادرسته، اما عرفان اینجوری نیست که با عینک عقل بهش نگاه بکنیم. ما یه مطالبی داریم عقلانی، یه چیزی داریم ما دون عقل، از عقل پایین تر یه چیزی داریم ما فوق عقل، یعنی دو چیز است که غیر عقله. اگر یک چیزی در تعارض با عقل باشه، خب این که میشه خرافه، میشه حرف نادرست. اما یه مرتبه یک چیزی در تعارض با عقل نیست، اما چیزی که عقل میگه من اینو نمیفهمم، اینجور چیزایی هم ما داریم. یعنی همیشه لازم نیست هر چیزی رو با عینک عقل بهش نگاه بکنیم، گرچه عقل حجت خداست، عقل چیزیست که ملاک قضاوت و داوری، ملاک تشخیص میتونه باشه، اما نه در همه جا. ما اگر که یک چیزی عرفان درست باشه، یعنی حقیقتا عرفان باشه، که بعد باید اصلا بگوییم ملاک و شاخصه عرفان واقعی چیه و اصلا تعریف عرفان چیه، چی رو میگن عرفان، تو وقت بعد بینیم این تعریف تو اون عرفان هست یا نیست. خب این یه چیزه که یعنی آدم اول شاخصه و ملاک عرفان رو بشناسه تا بفهمه چیز دیگری عرفان هست یا نیست. اما توی عرفان بهتر اینه که آدم وقتی میخواد تشخیص بده که یک مطلبی عرفانیست یا عرفانی نیست، خود عرفا معمولا کلمه ذوق رو به کار میبرن. اما خب ذوق صحیح داریم و ذوق غیر صحیح داریم، یعنی خود این که ذوق صحیح و غیر صحیح ملاکش چیه، یا اینکه مثلا تو هر عرفانی یک اصول ثابتی وجود داره. خب عرفان وقتی یه اصول ثابت داره، اون اصول اگر که توی یک نهلی وجود داشت، میتونیم بگوییم اون عرفان است و عرفان صحیح یکی نباشه. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا فرض کنید که توی عرفان یکی از مسلماته که هر کس خودش را از دیگری برتر بدونه، این اصلا بوی از عرفان نبرده. پس اگر یه وقت کسی تصور کرد که من عارفم، من از فلان کس بهترم، این اصلا عرفان نیست. عارف اون کسیست که دیگری رو میگوید عارفه اما خودش نمیگه. این که مثلا تو روایات میگوییم که خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد که برو بدترین بنده من رو بیار، و حضرت موسی رفت، بعد از مدتی دست خالی اومد، گو خدای گشتم هیچ کس از خودم بدتر پیدا نکردم، و خدا وحی کرد که اگر احدی را می آوردی از نبوت عزل می شدی. این پیغمبر اولوالعزم خداست، اینو میگیم عارف. این عارفه که و وعدنا موسی ثلاثین لیله و اتممناها به عشر به ملاقات خدا میره. عرفان از اینجور ملاک ها، از اینجور شاخص ها فراوان داره، اگر من اومدم یک جریانی، یه نهلهی، یه فرقهی، یه حزبی، گروهی درست کردم، گفتم مردم بهترین گروه این گروه منه، این خودش همی که دارم دعوت به نفس میکنم، دعوت به خود میکنم، این خودش نشانه عدم عرفانه. پس ببینید عرفان اینجور شاخصه ها داره دارم. یعنی اونی که واقعا باورش اینه که خودش کسی نه، ابدا خودش نبینه. کسی که خود را نبینه ها، میگن چجور یک آینه وقتی تنهاست هیچ وقت خودش نمیبینه، این مثلا یک نمونه است یا یک شاخص. یه شاخص دیگر مثلا اینه، باید تطابق نظام تکوین و تشریع باشه. یعنی این جهان رو که ما میگیم خدا آفریده و فعل خداست، انسان هم که کتاب انسانی خداست، قرآن هم که کتاب تدبینی خداست، اگر کسی تو حرفاش، تو مکتبش، توی این حال نظام اخلاقی و معنویش تطابق بین قرآن و انسان و جهان بود، یا مثلا به قول بعضی بزرگان تطابق بین عرفان و برهان و قرآن بود، یا این حرفایی که میزنه با این نظام هستی هماهنگ باشه، اگر اینجوری بود خب این میشه یک ملاک و یا یک شاخص برای اینکه عرفان صحیح. اما اگر که یک کسی یه جریان درست کرده اسمش هم گذاشته عرفان، اما میبینیم با این نظام خلقت خدا جور در نمیاد. ابن سینا تو کتاب اشارات وقتی که عارف رو میخواد معنا کنه، عارف رو اینجوری میفرماید: المنصرف به فکرهی الى قدس الجبروت مستدیما لشروق نور الحق فی سرهی یخص باسم العارف. ابن سینا میفرماید عارف یعنی کسی که المنصرف به فکرهی الى قدس الجبروت، کسی که فارسی من در میان جمع و دلم جای دیگر است، کسی که اینجاست اما فکرش با قدس جبروته، مستدیما لشروق نور الحق فی سری، دائما منتظر تابش نور خدا در باطن خود. اینو میگیم عارف. حالا ببین این دو سه جمله رو توضیح بدم. اولا اینکه مستدیما لشروق نور الحق فی سری، تو عرفان سر یه چیزه، روح چیز دیگریه، قلب چیز دیگریه، عقل چیز دیگه است. همون هفت شهر عشق که عطار گشت، یکی از اون هفت شهر سر، سر غیر از روح، یعنی یک درجه ای از مقامات معنوی اوست. پس اگه من دعوت به خودم کردم به اینکه من کسیم و مردم به سراغ من بیان، این دیگه عرفان نیست. یعنی همین که مثلا کسی به خود خودشو مطرح بکنه، جریان خودشو مطرح بکنه، نمونه خودشو مطرح بکنه، اینو ما میگیم مثلا نشانه عدم عرفانه.
همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید. همچنان در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر حجت حیدری و جناب آقای دکتر جواد اساقیان، پژوهشگران جریان‌های معنوی نوپدید. جناب آقای دکتر حیدری، ظاهرا تکمله‌ای رو در زمینه بحث جناب آقای دکتر اساقیان در خدمتتون هستیم.
بله، همونطور که استاد اسراج آقای اساقیان فرمودن، بله، معیار حق نه شخص. اگر هم ما در بعضی از روایات معصومین ما مطرح شدن که خود ائمه حق هستن، به این معنا نگاه شخصی نیست، چون اینها بر اساس مسیری که اگه حرفی می زدن بر اساس خودشون هم مطرح هست که حلاله، یک نکتهی وجود داره که قائلن که حلال محمد حلالون الى یوم القیامه و حرام محمد حرامون الى یوم القیامه.
بله.
از مسیر او عدول نمی کرد. اگر امیر المومنین ملاک حق شد، چون این از این مسیر عدول نکرد. نه شخصی بگیم نگاه، بس اگر یه طرف بگه که خب چطور شما برای رهبرای خودتون، یک اگر یک نگاه شخصی دارید، میگه علی حقه و ما اگر گفتیم چطور مال ما باطل، شما مسیری که شما گفتی حرف شما درست است، ما اگر اینجا مطرح میشه یا روایتی هست از امام صادق علیه السلام، طرف خود زراره از امام صادق میپرسه که این حرفی که میزنی از خودته؟ میگه نه، شما مگه شک دارید؟ از پدرم، از پدرم، از پدرم تا به پیغمبر میرسونه. یعنی حرف خودشون از خود شخص، یعنی بر اساس ذوق و سلیقه خودش یا بر اساس اینکه امروز حالش عوض شد یک قانونی را تغییر بده، اصلا این بحث وجود نداره. در مورد ائمه ما این اتفاق نیفتاد، اما در بحثی از همون تصوف مثال زدید یا بعضی از جریان‌های دیگه مطرح کردید، اصلا شعارشون اینه، میگه مرید در مقابل مراد مانند میت در مقابل غسال باید باشه. این تعبیر رو دقت کنید، یعنی مرید در مقابل مراد رهبر باید یک مرده دست غسال باشه. کسی که میخواد یه مرده ای را غسل بده، مرده از خودش اختیاری نداره، این سلب اختیار از انسان شدش. ما در کل آیات قرآن اگر نگاه کنیم یا از ائمه معصومین علیه السلام نگاه کنیم، اصلا این که بیام اختیار را از انسان بردارن و چون بدون چونه چرا بپذیرن، اصلا تو آموزه های دینی ما وجود نداره. لذا میبینیم تو قرآن افلا تعقلون، افلا تفکرون، افلا تدبرون، بحث تدبر و تعقل رو به خود همین انسان نشان میده که شما باید تعقل کنید به اینجا برسید. پس این که اگر ما داریم این مطرح کنیم که بحث شخص معیار نباید باشه، این که اگر ائمه ما بعضی از حرفایی که میدانم میگیم حرف ائمه درسته، چون اینها در مسیر حق بودن، اینها از حق عدول نمی کردن، به خاطر همین هست. نه این تفاوت، تفاوت واقعیتش، نه اینکه بگیم مال خودمونه پس ما میپذیریم، مال شما هست نپذیریم، نه، چون اونها از خودشون حرفی که زدن بر اساس آموزه های خودشون، هم تازه عرض کردم، یعنی در فرق معیار و معیار خود رهبر یا لیدر، اون فرد رهبره، رهبر هست، هر چیزی گفت، امروز اینو گفت، شما باید این کار انجام بدی، فردا اونو انجام بده، بهش میگه آقا این حرف شما تناقض داره، میگه بله. تناقض تو کلام ما، یعنی اینکه بگه رهبر تناقض داره، این حرف غلطه. چرا که این عرض کردیم این نکته در مسیر و معیار خود شخص هستش.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حیدری، همچنین از شما جناب آقای دکتر اسحاقیان، و در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه شعبده شوم از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم، و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار. Thank you.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. چه رازی است روزگاران را که هنوز گلی رخ ننموده باید پرپر شود و سروی که هنوز قد نکشیده باید بشکند و آنگاه زمین که تازه جان گرفته بود باید موی سر دهد و بیتاب شود. زمین تازه به پیشواز کریمی اهل بیت آمده بود، اما خیلی زود مهیای بدرقه شد. او چون ستاره ای خوش درخشید، ولی چون نسیم شتابان و بیقرار گذشت و جانهای خسته را در حسرت نوازش دوبارش واگذاشت. دهه کرامت آغاز شده، میلاد خجسته کریمی اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و همچنین میلاد حضرت علی ابن موسی رضا المرتضی علیه آلاف التحیه و الثنا. از میلاد خواهر تا میلاد برادر دهه کرامت است. این دهه بر شما خجسته باد. یا فاطمه معصومه، سبوی گلی دلمان پر از عطر زلال یاد تو می شود و هزاران هزاران کبوتر مهربانی بر صحن وجودمان پر می کشد و این همه لطف که هر روز بر سر و روی ما می بارد به خاطر سلامی است که هنگام عبور از مقابل حرمت ما را به لحظه توقف می دارد. گویی اینجا دار و سلام است، اینجا دار و سلام است، سرای سلامت، بهشت روی زمین، یا فاطمه معصومه. ما خوب می‌دانیم که این حضور روحانی کوتاه در مقابل حرمت که خیر و خوبی تمام روز ما را تضمین می‌کند پاسخ کریمانی تو به ماست. مگر می‌شود دختر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشی و در سلام کردن پیش قدم نشوی؟ این پیشگامی تو در پرسجوی احوال ماست که دل ما را به فروتنی و ارادت در برابر تو تسلیم می کند، وگرنه کجا ما را این معرفت است که دست از دعا، دست از عادتهای بیمایه و خواستهای ناچیز زندگی من برداریم و در این شتاب هولناک دنیا که ما را با خود به قهقرای ظلمت می برد برای لحظاتی تأمل کنیم و تو را ببینیم. برای دیدن تو از جا برخاستن من کافی نیست، تا صدای تو نباشد از جانب من اجابتی نخواهد بود. یا فاطمه معصومه، اگر عطر مستانی تو نباشد، اگر عطر مستانی تو نباشد، کدام بهانه ما را از فیده های حقیر زندگی من جدا خواهد کرد و به پروانگی و شیدائی خواهد کشاند؟ یا فاطمه معصومه، به این دلهای پر از خواهش و التماس عنایت کن و ما را دریاب. از همین جا دلها رو روانه شهر قم کنیم، روبروی بارگاه مطهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. یا فاطمه معصومه، شمع یگانه شهر ما، هر روز هزاران کوچک و ناچیز به شوق سلام تو پروانه می شوند و در هوای یاد تو هر می گشایند تا راه و رسم شیدائی را بیاموزند. پلک گشودی و ستاره های روشن نگاهت تقدیر تاریک جهان را چلچراغ شد. همین که بوی بهشتی نفست در شامه خاک پیچید، آینده زمین سبز و زیبا شد. نرگس ها به تماشای چشمهایت دسته دسته از دل خاک سرک کشیدند و ابرها هیجان آمدنت را به شوق باریدند. یا فاطمه معصومه، یا فاطمه معصومه، ادرکنی. ای عاشقان، چقدر زندگی زیباست وقتی که جمعه باشه، روز امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، دهه کرامت باشه، روز قلم باشه. چقدر ایام فرخنده است. زندگی قافیه باران است. من اگر پاییزم و درختان امیدم همه بیبرگ شدند، تو بهاری و به اندازه باران خدا زیبایی. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست.
حس اون شبی که تو گفتی دیگه دوست ندارم، نمیشه راحت حتی یه ساعت دوام بیارم. تنهات نذاشتم، هرچی که داشتم دست تو دادم، دیگه بریدم تا رو ندیدم برس به دادم. برگرد و بزد دوباره چشم تو چشای تو باشه، برگرد و نزد بدون تو زمین
ازم دوری نگرانت میشم به خدا اینجوری نگرانت میشم از شبی که رفتی دلمو خون کردی خودت هم میدونی میتونی برگردی برگرد و بذار دوباره چشام تو چشای تو باشه برگرد و نذار بدون تو زندگیم از هم بپاشه برگرد و بگو تو هم مثل من به کسی دل
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
درود بر شما همراهان ارجمند رادیو گفتگو. امروز 14 تیر ماه و روز قلم هست. این روز بر همه فرهیختگان و اصحاب و یاران فرهنگ و قلم کشور ما مبارک باشه. روز 14 تیر ماه به پیشنهاد انجمن قلم ایران و تصویب شورای فرهنگ عمومی به عنوان روز قلم در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید. در بعضی از روایات آمده است که ان اول ما خلق الله القلم، نخستین چیزی که خدا آفرید قلم بود. این حدیث را محدثان شیعه از امام صادق علیه السلام نقل کردند. و در حدیث دیگری خداوند اولین خلق خود را گوهری می داند که این طور فرموده است: اول ما خلق الله تعالی جوهره، نخستین چیزی را که خداوند آفرید گوهری بود. از سوی دیگر برخی از روایات از عقل و خرد به عنوان اولین